أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در تاریخچه وجوب خمس در اسلام بودش. ثابت کردیم که در عصر پیامبر، پیامبر خمس واجب کردن و وجوب خمس رو ترویج کردن و وجوب خمس رو حتی در موارد اجرایی کردن. پس خمس در زمان پیامبر بوده است. بعد گفتیم منتها سیاست و غرض‌ورزی خلفا بر این بود که بعد از ارتحال پیامبر حق خمس از اهل بیت و پیامبر گرفتن و مواردی و شواهد تاریخی آوردیم که خلفا خمس رو از اهل بیت گرفتن تا به اصطلاح اهل بیت پشتوانه مالیشون رو در جامعه از دست بدن. بعد گفتیم بنی امیه هم همین سیاست رو ادامه داد و در دوران بنی امیه تشدید شد این سیاست و محروم کردن اهل بیت از حق خمس و دیگر حقوقی که داشتن تا سال 101 قمری. 101 قمری عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان 2 سال به خلافت رسید. در این 2 سال اقدامات مهمی انجام داد. یکی از اقدامات عمر ابن عبدالعزیز این بود که مسئله سب به امیر المومنین رو برداشت. خب 60 سال اینا گفتن در منابع لعن و نفرین امیر المومنین میکردن، ایشون بخشنامه کرد که دیگه کسی حق نداره به اصطلاح در تریبونهای رسمی سب و لعن امیر المومنین بکنه. پس این یکی از خدماتی بود که عمر ابن عبدالعزیز انجام داد. دومین کار مهمی که عمر ابن عبدالعزیز انجام داد منع تدوین احادیث رو برداشت. گفتیم یکی از جنایت هایی که اتفاق افتاد بعد ارتحال پیامبر این قانون منع نقل احادیث نبوی بودش. گفتن کسی حق نداره احادیث نبوی رو نقل بکنه که با قرآن اشتباه بشه. عمر ابن عبدالعزیز با بخشنامه صادر کرد، گفت هر کسی روایت از پیامبر داره بیارین تا جمع آوری بکنی. لذا این قانون منع تدوین احادیث نبوی هم برداشت. سومین کاری که عمر ابن عبدالعزیز کرد فدک رو به اهل بیت برگردوند. گفت فدک حق اهل بیت بوده، حق حضرت زهرا بوده و دستور داد به والی مدینه فدک رو به امام باقر علیه السلام برگردون. چهارمین کاری که گر گفت سهم خمس هم مال ذوی القربا بود و خلفا اردن بودرو شما که قرض بردی کردن خمس از اهل بیت گرفتن، خمس رو هم به اهل بیت برگردون. نامه نوشت به والی مدینه در همون ابتدای کار، گفت 10,000 دینار بین اولاد امیرالمومنین تقسیم کن به عنوان خمس. این به عنوان اقدام مقدماتی که من خمس رو به اهل بیت برگردونم. و کارهای مهم دیگه ای کرده عمر ابن عبدالعزیز که در تاریخ نوشتن عرضم به شما اقدامات جالبه، ولی حسادت و به اصطلاح کینه‌وردی بنی امیه باعث نشد که عمر ابن عبدالعزیز کارا رو ادامه بده و سریع اردن بوده شما کشتن شما ابن عبدالعزیز. 2 سال بیشتر خلافت نکرد. خودش اردن بوده شما در این کارهایی که کرده ازش نقل شده در جریان فدک که فدک رو برگردون به امام باقر نقل شده انی به فعلی هازا این کارو که من انجام دادم اتقرب الالله و رسوله و ارجو شفاعت فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. به خاطر شفاعت اهل بیت من این کار انجام دادم. ولو کنت مکان ابی بکر لصدقت فاطمه و لم اکذب خافی دعواها. اگر من اون روز جای خلیفه اول بودم در محاجه با حضرت زهرا میگفتم حضرت زهرا راست میگه و هیچ موقع حضرت زهرا رو متهم به دروغگویی نمی کردم. در طبقات ابن سعد هم از که از کتب تاریخی اهل سنت هستش این قضیه آمده انه روی عن جعفر ابن محمد علیه السلام از امام صادق علیه السلام عمر ابن عبدالعزیز قسم سهم ذی القربا بین بنی عبدالمطلب. امام صادق فرمودن عمر ابن عبدالعزیز خمس رو برگردوند و آمد خمس رو بین بچه های عبدالمطلب تقسیم کرد. اجتمع نفر من بنی هاشم، بعد یک نفر از بنی هاشم کتبو کتابن یه نامه ای نوشت و بعثو بهی مع رسول الی عمر ابن عبدالعزیز یک نامه ای نوشت که از بنی هاشم به عمر ابن عبدالعزیز یتشکرون له تشکر کرد از عمر ابن عبدالعزیز ما فعل بهم من صلت ارحامهم که این صله رحم رو و این حق ذوی القربا رو عمر ابن عبدالعزیز به بنی هاشم داد و برگردون و گفت انهم لم یزالوا مجفین منذ کان معاویه. از زمان معاویه کسی این حق رو حق خمس رو به ما بنی هاشم نداده بود، تو اولین کسی هستی که این حق خمس رو به ما برگردوندی. پس این کار مهمی بود که عمر بن عبدالعزیز کرد، ولی متاسفانه بعد عمر بن عبدالعزیز خلفای بعدی و بعد بنی عباس که آمدن همون روند رو ادامه دادن و بعد اهل بیت و بنی هاشم رو چیکار کردن؟ منع کردن از حقوق واجب خودشون. خب این بنی امیه تموم شد. مسئله خمس در زمان خلافت بنی عباس چطور بود؟ خب بنی عباس که میدونیم که آمدن با شعار عدالت خواهی آمدن، تحول به اصطلاح در جامعه، و با شعار دفاع از اهل بیت پیامبر، خودشون رو به عنوان اهل بیت پیامبر اصلا پسر عموهای پیامبر جا دادن و گفتن ما اصلا آمدیم انتقام خون ابی عبدالله رو در کربلا بگیریم، که نقل شده در تاریخ دیگه ابوالعباس صفاح اولین خلیفه بنی عباس فکرم 133 قمری که به حکومت رسید گفت اصلا من منتقم خون ابی عبدالله هستم، آمدم انتقام خون ابی عبدالله از بنی امیه بگیرم. و صفاح خیلی خونریز بودش دیگه، در یک مجلس 70 نفر از بنی امیه رو سر برید ابوالعباس صفاح. بعد میگن گفت سفره پهن کنین رو جنازه های این 70 نفر، فرش پهن کردن، سفره پهن کردن، میگه هنوز صدای نفس نفس زدن این بنی امیه میامد. این مشغول خوردن سفره شد، گفت من غذایی از این لذیذتر تا حالا نخوردم، و گفت در عوض شهادت ابی عبدالله من یزید رو از قبر بیرون میارم، استخوناش آتیش میدارم. یزید و مروان حکم از قبر بیرون آورد، استخوناشون آتیش داد. و بنی امیه در زمان ابوالعباس صفاح به بیابونها، میگه بیابونهای آفریقا و اندلس اینا فرار میکردن، از گشنگی مردن و به درک واصل شدن تا به دست عمال ابوالعباس صفاح نیفتن. خلاصه اینا با این شعار آمدن، ولی سیاست حاکم در بنی عباس هم ظلم بر اهل بیت بود. و در تاریخ، خیلی تاریخ اینجا تاریخ زیبایی هستش و انسان چه درس هایی میگیره، جنایت هایی که منصور دوانقی، هارون الرشید و متوکل عباسی در حق سادات و بنی هاشم و محبان اهل بیت کردن اصلا گفتنی نیست. یعنی جنایت هایی که اینا در حق اهل بیت کردن، در برخی از روایات هم داریم دیگه، این جمله معروف شده از اهل بیت پیامبر که تلاهه قسم خوردن ما فعلت امیه فیهم معشار ما فعلت بنو عباس، یک دهم کاری که بنی امیه در حق اهل بیت کردن بنی عباس، یعنی به اندازه عرضم به حضور شما که ده برابر اون در حق اهل بیت ظلم و جفا کردن. پس سیاست خلفای بنی عباس هم محروم کردن اهل بیت از حقوقشون بود. خب این مسئله محروم کردن از خمس و مخفی بودن خمس در جامعه بود تا زمان امام صادق علیه السلام. امام صادق که آمدن، از فرصتی که پیش آمد در زمان امام صادق، چون امام صادق امامتشون اواخر حکومت بنی امیه و اوایل آغاز حکومت بنی عباس بود، از ضعف بنی امیه و آغاز حکومت بنی عباس که با شعار عدالت و محبت اهل بیت و اینا شروع شد، امام صادق استفاده کردن برای ترویج معارف اصیل اسلام. لذا دیگه امام صادق به صراحت اعلام کردن که خمس مال ما اهل بیته، مردم باید خمس بدن و خمسشون رو برای ما اهل بیت بیارن. لذا اینجا شروع شد روایت های متعددی که در باب خمس داریم، که جزئیات خمس هم دیگه امام صادق آمدن چیکار کردن؟ بیان کردن. یعنی امام صادق به تفصیل دیگه مسئله خمس رو در جامعه رواج دادن و نهادینه کردن. و این روایات زیادی به این مضمون از امام صادق نقل شده، ما دو سه تاشو آوردیم. امام صادق اعلام کردن علی کل امر ان قنم اکتسب الخمس، هر مردی هر سودی کسب بکنه، هر سودی به دست بیاره بعد خمسشو بده. بعد فرمودن حتی الخیاط میسن به خمسه دوانق، حتی خیاط اگر یک لباسی برای یکی بدوزه به 5 دانق، به 5 درهم، فلنا منه دانق، یک درهمش مال ما اهل بیت. یعنی دیگه به تصریح کردن و اینطوری جزئی، به طور جزئی بیان کردن آقا کسی 5 درهم سود به دست بیاره، یک درهمش مال ما اهل بیت. یا در روایت حکیم معزن بنی عیف فرمودن و علم ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، امام صادق فرمودن هیه والله الافاده یوما به یوم. کی میگه این خمس مال غنیمت جنگه؟ خمس الافاده یوما به یوم، هر سود و فایده ای که روز به روز به دست بیارین درش چی وجود داره؟ خمس وجود داره. تصریح کردن. پس امام صادق آمدن امر خمس رو در میان شیعیان نهادینه کردن رواج دادن و روایات مختلفی در این زمینه بیان شده که زمان امام صادق مردم می آمدن، شیعیان می آمدن از اقصا نقاط شهرهای مختلف خمس و خدمت امام صادق می آوردن. مثلا قطب راوندی نقل کرده جماعتی از شیعیان خراسان مدینه آمدن، خمس اموالشون رو برای امام صادق آوردن. گزارش دیگه ای باید مرحوم مجدفی نقل کرده که شیعیان خراج مالشان رو سهم امام رو به امام صادق می رسونده. از این رو میگن منصور دوانقی امام صادق رو متهم کرد که تو از پیروانت خراج میگیری، مالیات میگیری. یعنی انقدر این رواج پیدا کرد که حتی حکومت هم فهمیده بود، میگو امام صادق از شیعیانش چی میگیره؟ خراج میگیره. این خمس بوده، خمسی که خدا واجب کرده و قاسبین حقوق اهل بیت تعطیل کرده بودن. امام صادق دیگه فرصت پیدا کرد این خمس رو در جامعه نهادینه کرد، رواج داد. لذا گفته معروف شده که خمس در زمان امام صادق چی شده؟ واجب شده. تا نه خمس واجب بوده، امام صادق فرصت پیدا کردن در این عصر که خمس رو در جامعه احیا کنن و عملیاتی کنن. بعد عصر امام کاظم علیه السلام، خب در عصر امام کاظم ایشون هم شروع کردن به ترویج وجوب خمس در جامعه و حق خمس در جامعه. روایت مختلفی هم از امام کاظم نقل شده. روایت موسی عمران بن موسی عن موسی بن جعفر قال قرأت علیه آیه الخمس، آیه خمس و خدمت امام کاظم خوندن. امام کاظم فرمودن ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا. هر چی برای خدایه برای پیامبره، هر چی برای پیامبره برای ما اهل بیت. یا مصادیق خمس از امام کاظم سوال میکردن، امام صادق جواب میدادن. حتی خمس لولو، یاقوت، زبرجد، معادن طلا، نقره، همه اینها رو از امام صادق در امام کاظم در روایات سوال کردن، امام کاظم جواب دادن. و بعد احادیث دیگه از امام کاظم اومده که خمس در پنج هم واجب غنیمت و قوس و گنج و معادن و نمکزار و قشنگ متعلقات خمس امام کاظم بیان کردن. باز روایت سمائه از امام کاظم پرسیدن سعل تو عبل حسن علیه السلام عن الخمس، حضرت فرمودن فی کل ما افاد الناس. این روایت ها خیلی خوبه، بعدا برای بحث ارباح مکاسب میخوایم استفاده کنیم. کی گفته خمس مال غنایم جنگی؟ میبرن من قلیل او کثیره. باز در روایت دیگری امام کاظم علیه السلام فرمودن والله قد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم بخمسه دراهم، خدا رزق مردم رو پنج قسمت تقسیم کرده. جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعه احلا، چهار سهمشو به خود مردم داده، یک سهمشو به عنوان سهم الله خدا برای خودش قرار داده، برای پیامبر و برای اهل بیتش قرار داده. و بعد نقل شده شیعیان می آمدن خدمت امام کاظم خمس می آوردن. نقل شده گروهی از اشاعثه نسل اشعث ابن قیس خمس اموالشون رو به دو تن از وکلای امام کاظم در کوفه تحویل دادن. یا داوود ابن زربی خمس مالش اومد خدمت امام کاظم تقدیم کرد. همچنین در اون روایتی که گزارش سعایت از علی ابن یختی آمده که آمدن سعایت کردن علی ابن یختی ما پیش هارون الرشید، یکی از سعایتای کردن این بودش که علی ابن یختی به امامت امام کاظم اعتقاد داره و هر سال خمس اموالش رو میبره پیش امام کاظم. متهم کردن علی ابن یختین رو به پرداختن خمس. همچنین دیگه اون قضیه‌ای که زیاد شنیدین، خمس اموال نیشابور و قضیه بی بی شتیته ها، که قضیه عرضم بودش ما خیلی زیبا و عبرت انگیز رو منبرام خیلی میشه برای مردم گفتش. اینه که عبدالله نیشابوری میگه، حالا سریع عرض کنم خدمتتون، میگه خبر رسید نیشابور که امام صادق از دنیا رفتن. علما و تجار نیشابور جمع شدن گفتن آقا یک نفر رو بفرستیم مدینه ببینیم امام هفتم شیعیان چه کسی. میگه یک سری سوالا علمای نیشابور دادن، گفتن وقتی رفتی مدینه خدمت امام هفتم رسیدی، سوالا رو از امام هفتم شیعیان بپرس. تجار نیشابور هم خمس اموالشون رو جمع‌آوری کردن به من دادن که مقدارش هم در روایت آمده 30,000 دینار و 500,000 درهم به عنوان خمس اموال تجار نیشابور رو دادن به من که ببرم مدینه. میگه من آمدم از دروازه نیشابور بیام بیرون، یه پیرزن جونم گرفت، گفت شنیدم میخوای بریم مدینه خدمت امام هفتم، خمس مال من رو هم ببر خدمت امام هفتم تقدیم کن. گفتم پیرزن خمس مالت چیه؟ میگه تو کیسه‌ش یک کلاف نخ درآورد. یک کلاف نخ با یه درهم پول. خب این خمس مال منه. میگه من خندم میاد، گفتم این همه دارم مال میبرم، تکه های طلا نقره، این کلاف نخ رو کجا ببرم؟ این پیرزن آیه تلاوت کرد، ان الله لا یستحی من الحق، در راه خدا آدم وظیفه شرعیش انجام بده خجالت نداره، حیا نداره. در راه خدا آدم وظیفه‌ش انجام بده خجالت نمیاد بکشه. خمس مال من یک کلاف نخ دیگه، خجالت نداره، دارم وظیفه شرعیمو انجام میدم. یک قدم با اخلاص بی شتیته برداشت پیرزن با معرفت نیشابوری. ببینید امام کاظم چجوری ازش پذیرایی کردن و چجوری جوابشو دادن. خلاصه عبدالله نیشابوری میگه رفتم مدینه، دیدم در مدینه بعد امام صادق عبدالله افتح ادعای امامت کرد، در خونهشو باز کرده به عنوان امام هفتم شیعیان. میگه منم رفتم در خونه عبدالله افتح، دیدم جلسه شده، گفتم اول سوالای علمای نیشابور از عبدالله افتح بپرسم. میگه سوالا رو در آوردم، دو سه تا از این برگه ها رو، 70 برگه محرمون شده، میگه سوال بود 70 برگه. میگه سوالا رو در آوردم، یک دو تاشو که پرسیدم دیدم عبدالله افتح داره اشتباهی جواب میده. است میگه من با اینکه سوادی نداشتم میفهمیدم که الله افتح داره اشتباهی جواب میده. است میگه من با اینکه سوادی نداشتم میفهمیدم که این جواب جوابای درستی نیست. میگه خیلی اونجا عرضم بوده شما حالم به اصطلاح خراب شد که امام هفتم ما شیعیان اینه، من چیکار کنم؟ این اموالو تقدیم عبدالله افتح بکنم؟ میگه در همین حال که بودم یکی آمد داد بشونم، و اگر میخوای امام هفتم شیعیانو ببینی و به در خونه آقا موسی بن جعفر علیه السلام، امام هفتم آقا موسی بن جعفر. میگه من راهنمایی کرد در خونه آقا موسی بن جعفر، رفتم در زدم، میگه غلام آمد دم در به اسم منو صدا داد، گفت عبدالله نیشابوری از نیشابور اومدی، آقا منتظرت هست. آقا گفتن از نیشابور اومدی، من منتظرت بودم. میگه قبل از اینکه من بخوام سوالای مردم نیشابور، سوالای مردم نیشابور رو در بیارم، آقا خودشون یک به یک نام میبردن، میگفتن نامه اولو فلانی نوشته جوابش اینه، نامه دومو فلان عالم سوال کرده جوابش اینه. میگه 70 برگ سوالو امام کاظم جواب داد قبل از این که من بگم سوالا چی. بعد فرمودن اما اموالی که از نیشابور آوردی همه رو به نیشابور برگردون، فقط کلاف نخ پیرزن نیشابوری رو من قبول میکنم. بعد میگه امام کاظم هم اون آیه رو خوندن، ان الله لا یستحی من الحق. بعد میگن امام کاظم رفتن اندرون خونه یک کفن آوردن، گفتن این کفن رو میدونی پارچه‌شو از روستای مادری ما، اسمش در روایت آمده، این پارچه رو از روستای مادری آوردیم، خواهرم هم این کفن رو دوخته آماده کرده، به اصطلاح پارچه هاش به هم ریسمان کرده و آماده کرده، وقتی رفتی نیشابور سلام من امام کاظم رو به اون پیردن برسون، بگو 19 روز دیگه از دنیا میری، این کفنم هدیه امام کاظم به تو و من امام کاظم برای تشییع و تدفین تو میام نیشابور. عبدالله نیشابوری میگه همینم شد، من برگشتم نیشابور، کفن رو به بی بی شتیته دادم، به بی بی شتیته گفتم 19 روز دیگه از دنیا میره، امام کاظم فرمودن که من میام نیشابور. میگه روز 19 هم بی بی شتیته از دنیا رفت در نیشابور، بی بی شتیته رو آمدن دفن بکنم، دیدم امام کاظم علیه السلام به صورت ناشناس آمدن بالای قبر بی بی شتیته نماز خوندن. وقتی بی بی شتیته رو میخواستن تو قبر بگذارن، دیدم امام کاظم آمدن مقداری تربت سید و شهدا از جیب مبارکشون در آوردن، رو بدن بی بی شتیته پاشیدن و بعد سنگ لحد رو گذاشتن و خاک ریختن. بعدها یکی از علمای نیشابور بی بی شتیته رو خواب دیده بود، بی بی شتیته رو خواب دیده بود که شب اول قبر چگونه گذشت، امام کاظم آمدن برای دفن تو، بی بی شتیته گفته بود شب اول قبر نکیر و منکر آمدن سراغم. میگه دیدم نکیر و منکر دارن به هم دیگه میگن این چه بدنیه که هر جای این بدن رو ما میبوییم این بدن بوی تربت حسین رو میده، این بدن بوی تربت حسین رو میده. به برکت خاشیدن تربت سید و شهدا بدن بی بی شتیته بوی تربت ابا عبدالله رو گرفته بود و به این مقام رسید بی بی شتیته به خاطر اینکه یک قدم خالصانه در راه دین برای انجام وظیفه شرعی برداشت، یک کلاف نخ برای امام کاظم فرستاد، امام کاظم این چنین جوابشو دادن. این قضایل انشاءالله رو منبر منابر انشاءالله تعریف کنیم، مردم هم مردم ترغیب میشن اردم بوده شما و هم این که خیلی تأثیر داره. پس این قضیه بی بی شتیته مرحوم شیخ طوسی هم این قضیه رو نقل کرده، مرحوم علامه مجلسی هم نقل کرده. این نشان دهنده چیه؟ رواج مسئله خمس در عصر امام کاظم علیه السلام. باز روایت های دیگه هم داریم، مثلا محمد ابن اسماعیل برادرزاده امام کاظم به هارون الرشید گفت و امام کاظم در مدینه خراج میگیره از مردم، خمس میگیره، تو هم در عراق داری از مردم مالیات میگیری. هارون الرشید گفت به خدا سوگند که راست میگی، اخبارش به من رسیده که امام کاظم از مردم خراج میگیره. اینم پس شاهد دیگه. همچنین در زمان امام کاظم شبکه وکلای شیعه سازماندهی شدهش. امام کاظم وکلایی در شهرهای مختلف مشخص کردن، چون امام کاظم علیه السلام در زندان بودن اکثر عمرشون، که این وکلا مرجع مردم باشن در امور شرعیه و امور حسبیه. به اصطلاح مردم می آمدن وجوهاتشون رو به این وکلا می دادن. تو رجال آمده عبدالله ابن جندب، یونس ابن یعقوب، مفضل ابن عم، عثمان ابن عیسی و وکلای دیگه. مثلا یه نامه از امام کاظم آمده به وکیلشون خالد ابن نجیع فرستادن، فرمودن رابطت را با کسانی که با آنان مرتبط هستی قطع کن و آنچه از وجوه شرعی نزد توست را برایم ارسال کن و دیگر از کسی چیزی قبول نکن تا نامه من به تو برسد. یعنی حضرت جان وکیلشون نجات دادن، چون حکومت دنبال این بودش که به اصطلاح آتو بگیره. حضرت فرمودن از این لحظه که نامه من به تو رسید دیگر از کسی وجوهات شرعی قبول نکن تا نامه بعدی من به تو برسه. این نشون دهنده اینه که شبکه وکالت در زمان امام کاظم سازماندهی شده بود. و مهمترین دلیل بر این که مسئله خمس و پرداخت خمس به وکلای امام در عصر امام کاظم نهادینه شده بود، به وجود آمدن جریان واقفیه در شیعه بودش. جریان واقفیه و مذهب واقفیه اصلا پیدایشش به خاطر خمس بود. و اینم باز خیلی مسئله مهمیه، اینم عرضم داشت شما، خیلی عبرت انگیزه، میتونیم رو منابر بیان بکنیم که طمع در دنیا و مال دنیا چه میکنه که بزرگان شیعه پاشون در جریان واقفیه لغزید و منکر امامت امام رضا شدن و گفتن امام کاظم همان مهدی موعوده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وجوهات شرعیه پولش پیششون مونده بود، اموال زیادی، دل نتونستن از این اموال زیاد بکنن. جریان واقفیه در شیعه به خاطر خمس به وجود آمد. خب در روایت داریم دیگه، زندانی بودن امام کاظم، جمع شدن مقادر زیادی از وجوهات در وکلای حضرت باعث شد که اینا طمع پیدا بکنن در این وجوهات. وقتی امام کاظم دیگه خبری ازشون نیامد در زندان و بعدن قضیه شهادتشون و اینا گفتن امام کاظم نمرده، اصلا امام کاظم به آسمان رفته، امام کاظم همان مهدی موعوده و امامت امام رضا رو منکر شدن. شخصیت بزرگ شیعه وکیل امام کاظم بودن که اینا جریان واقفیه رو به وجود آوردن. جریان واقفیه هم در تاریخ اومده، هم شیخ طوسی اومده، هم دیگر علما آوردن. حالا دو تا نمونه آوردیم ازش. در کتاب سیرت الائمه 12 در مورد پیدایش جریان واقفیه اینطوری اومده: فلم مستش حدل امام علیه السلام جهت و موته. عده‌ای به شهادت رسیدن امام کاظم انکار کردن و وقفو انده، وقف کردن جریان واقفیه، یعنی گفتن آخرین امام کیه دیگه؟ امام کاظمه. طمعاً فی الاموال، به خاطر طمع در اموال امام کاظم. و اشتروا بالاموال المودعه عندهم از ضیاع و دور و آثروا بها. با وجوهات چیکار کردن؟ زمین خریدن، ساختمون خریدن برای خودشون، خونه خریدن و گفتن امام کاظم از دنیا نرفته. فانتشر مبدا البخش، مبدا جریان واقفیه شکل گرفت. و اعتنقه خلق کثیر من الناس، خیلی از مردم گمراه کردن همین علمایی که جریان واقفیه رو به وجود آوردن. و کان منهم متاسفانه عدد کبیر من اصحاب الائمه، اصحاب بزرگ ائمه بودن که جریان واقفیه رو به وجود آوردن. فده و بانه المهدی و من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن امام کاظم همون مهدی موعوده. و قد قاب عن قومه، حضرت غایب شدن، کما قاب موسی بن عمران من بعده، همونطوری که موسی غایب شد از بنی اسرائیل. و تشعب آراهم بعد ذالک حول غیبته و حیاته و عدهم نوبختی فی کتابه فرق شیعه اکثر من فرقتن. میگه بعد چند فرقه شدن خود همه واقفیه. ادعی انکر بعضهم قتله، اصلا گفتن امام کاظم به شهادت نرسیده.
بعضی ها گفتن مات و رفع الله الیه به سیر و دین در قیامه، امام کاظم به آسمان رجوع کردن موقع ظهور برمیگردن. بعضی ها هم گفتن لا یزال حیان، امام کاظم هنوز زنده اند، ما هنوز وکیل امام کاظم هستیم. بعضی هاشون هم گفتن لا ندری احیون هو ام میت، ما خبر نداریم امام کاظم چی شده، ولی هرچی هست ما وکیل هستیم و این پولا باید پیش ما باشه. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه جریان واقفی رو که توضیح دادن به اینجا رسیدن، لما مات ابو ابراهیم علیه السلام کان عند زیاد القندی، از وکلای حضرت زیاد بوده، 70,000 دینار پیشش مونده بود، و عند حمدت ابن بذیع 70,000، 70,000 دینار هم پیش حمزه مودنش، و عند عثمان ابن عیسی الرواسی 30,000، 30,000 سکه پیش عثمان ابن عیسی بود، و عند احمد ابن ابی بشیر السراج هم 10,000، اونم 10,000 سکه پیشش مونده بود از وجوهات شرعیه مردم. و اینا باعث شد که سبب وقفهم باعث شد که اینا جریان واقفیه رو به وجود بیارن. امام رضا علیه السلام به تک تک اینا نامه نوشت، فکتب رضا علیه السلام علیهم یطلب المال، نامه نوشت که انواره که پیشتون از امام کاظم هست و به من برگردونه. اینا وجوهات شرعیه مال امام کاظم بوده، به امام بعدی میرسیم. و فعن کرو، اینا انکار کردن، گفتن نه اصلا شما امام نیستی و امام کاظم اردن بودو شما پنهان شدن و غائب هستن. ان احمد ابن حمادم آمده کان احد القوام عثمان ابن، یکی از واقفی عثمان ابن عیسی رواسی بود، و کان و یکونو به مصر، و کان اندهو مال کثیر، وکیل امام در مصر بود، اموال زیاد و 6 تجاریه 6 تام کنیز داشت. فبعث علیه ابو الحسن رضا علیه السلام فی هنه و فی المال، امام رضا بهش نامه نوشت گفت اینا رو به من برگردون. فکتب علیه ان اباک لم یمت، نامه نوشت به امام رضا که نه پدر تو هنوز نمرده. خب دیگه اون قضیه که 3 بارم قتلن در آمده به خاطر همین بوده بعضی هم میگن. خلاصه اینا چون در اون فضای خفقان اون موقع بود و اینا باعث شد که جریان واقفیه در شیعه به وجود بیاد، و پیدایشش خلاصه بر اثر چی بوده؟ مسئله خمس بوده. و این ما شمومان شاهد آوردیم که مردم چی میدادن در زمان امام کاظم؟ وجوهات میدادن به وکلا، و عده‌ای بودن که مسئول امور حسبیه بودن در عصر امام کاظم علیه السلام. پس فعلا تاریخچه تا امام کاظم گفتیم، انشاءالله عصر امام رضا علیه السلام رو فردا اشاره میکنیم. الحمدلله.